مایکروفون خپل همکار مقیم نه تسپارم.
تشکر نوری صاحب، مونده نباشه. ایران میگوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش میگوید در یک سال گذشته تلفات غیر نظامیان کاهش یافته و اما قتل‌های هدفمند افزایش. با مجله خبری شام امروز رادیو آزادی خوش آمدید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران گروه طالبان در مبارزه با آمریکا مصمم هستند. سرمنشی پیمان ناتو با رئیس جمهور جدید آمریکا در کنار سایر مسائل در مورد ماموریت در افغانستان نیز صحبت کرده. خلیل عبدالغازیوف صدر اعظم سابق قرقیزستان به اتهام فساد مالی دستگیر شد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران گروه طالبان در مبارزه با آمریکا مصممند. با نوشته آژانس خبری فارسی ایران، علی شمخانی امروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان گفته که در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم یافته و کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه آنها بوده مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته. امروز دومین روز سفر هیئت طالبان به ایران است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرمنشی پیمان ناتو با رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز صحبت کرده. یانس ستولتنبرگ شب گذشته در یک مکالمه تلفنی با جو بایدن با ابراز تبریکی به وی به حیث 46مین رئیس جمهور آمریکا در مورد تروریسم جهانی و ماموریت در افغانستان صحبت کرده. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در ماه آینده در بروکسل دایر می شود. انتظار می رود که در این نشست در مورد ماموریت این پیمان در افغانستان تصمیم گرفته شود. ایالات متحده در ماه فوریه سال گذشته توافقنامه ای را با طالبان امضا کرد و به اساس آن پذیرفته که همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. اما اداره جدید آمریکا می خواهد این توافقنامه را بررسی کند. شب گذشته دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان صورت گرفت. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت انفجارات در برابری یک رستوران صورت گرفته و با اشاره به تلفات ناشی از آن گفت
12 زخمی داریم، از جمله 2 تن پلیس و 10 تن دیگر افراد ملکی هستند. 3 تن هم شهید شدند. یک پلیس و 2 غیر نظامی به شهادت رسیدند.
تا هنوز کسی مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت اروزگان فعال هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دهلی جدید امروز در حالت آماده باش شدید امنیتی قرار دارد. ده ها هزار دهقان اعتراض کننده از 2 ماه تظاهرات بر ضد اصلاحات زراعتی در خارج از شهر دهلی جدید تجمع کردند. در نتیجه برخورد ده هزاران دهقان با پلیس به تاریخ 26 جنوری در روز رخصتی عمومی این کشور یک اعتراض کننده کشته و ده ها افسر پلیس زخمی شدند. ده ها هزار دهقان از ماه نوامبر به این سو در حومه دهلی جدید اعتصاب کرده خواستار لغو اصلاحات زراعتی در هند شدند. دولت هند میگوید این اصلاحات باعث تقویت سکتور زراعت، آزادی یا نرم شدن قوانین فروش، قیمت گذاری و ذخیره محصولات زراعتی می شود. اما دهاقین هراس از آن دارند که این تغییرات آنها را در معرض بهره برداری شرکت های خصوصی قرار دهد. محمد خلیل عبدالغازیوف صدر اعظم سابق قرقیزستان به اتهام فساد مالی دستگیر شد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت عبدالغازیوف به اینکه دفعتن و یک بار ثروتمند شدن نیز متهم است. محمد خلیل عبدالغازیوف 53 ساله از سال 2000 تا 2020 میلادی صدر اعظم قرقیزستان بود. به اساس بزرگترین نظرسنجی انجام شده در مورد گرم شدن اقلیم کره زمین، حدود 2/3 مردم جهان تغییرات اقلیمی را یک وضعیت اضطراری جهانی دانستند. نتایج این نظرسنجی که 26 جنوری نشر شد نشان می‌دهد که حفاظت از جنگل‌ها و زمین متداول‌ترین راه حل برای این مسئله است. حدود 1.22 میلیون تن در 50 کشور جهان که بیش از نیم جمعیت جهان را در خود جای دادند در این نظرسنجی شرکت کردند. این نظرسنجی تحت نام رای مردم در مورد اقلیم توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و پانتون آکسفورد سازماندهی شده بود. سوالات آن در ماه‌های اکتبر و دسامبر گذشته از طریق یک اپلیکیشن موبایل توزیع شده. در این سروی افراد مختلف از هر جنسیت، سن و تحصیلات شرکت کردند، اما تقریبا نصف آنها یعنی حدود 550 هزار تن از 14 تا 18 سال عمر داشتند. استفن فشر جامعه شناس در پانتون آکسفورد گفته است نگرانی در مورد وضعیت اضطراری آب و هوا و اقلیم زمین خیلی گسترده‌تر از آن است که قبلا گفته می‌شد. به گفته فشر اکثریت کسانی که شرایط اضطراری اقلیم زمین را تشخیص می‌دهند خواستار اقدامات فوری و جامع در این مورد هستند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 4. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 4.
تشکر از همایون آرش همایون به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه تقدیمتان می شود. علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش سالانه خود میگوید تلفات غیر نظامیان کاهش یافته و اما قتل‌های هدفمند افزایش.
متاسفانه تلفات ملکی ناشی از ترور و قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی 169% افزایش را نشان می‌دهد.
در این باره تحلیل هم داریم. وزارت امور خارجه امریکا میگوید اداره جو بایدن تعزیرات ایالات متحده علیه مقامات محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را بررسی میکند. و یک گزارش از یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر از روسیه.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند.
بازدید کنندگان این نمایشگاه نابینایان هستند. ساعت 6:38 با وقت افغانستان. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. علی شمخانی امروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان همچنان گفته امریکا خواستار ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان است. امروز دومین روز سفر هیئت طالبان به تهران حساب می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، مقامات این کشور امروز با رهبران طالبان در تهران ملاقات کرده و ایالات متحده آمریکا را به تلاش ادامه جنگ در افغانستان متهم کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس با نقل از علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، می‌نویسد که گفته است بعد از دیدار امروز با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا جنگ را در کشور همسایه افغانستان ادامه دهد. در این گزارش از قول علی شمخانی گفته شده که استراتژی آمریکا ادامه جنگ و خونریزی بین جناح‌های مختلف در افغانستان است. آقای شمخانی افزوده که ایالات متحده در تلاش است تا گروه‌های مختلف افغانستان را به بی‌ثباتی و ناامنی در کشورشان متهم کند. تا هنوز ایالات متحده آمریکا در این مورد چیزی نگفته. واشنگتن در ماه فوریه سال گذشته میلادی توافقنامه صلح را با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد و به اساس آن تعداد عساکرش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده و الا ماه آینده همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. به اساس توافقنامه فوریه بین ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان مذاکرات صلح را با این گروه آغاز کرد. دو طرف طی 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی در مورد طرز العمل آجنده این گفتگوها توافق کردند. بعد از چندین هفته وقفه، مرحله دوم این مذاکرات در ماه جاری آغاز شد، اما هیئت دولت افغانستان در دوحه میگوید امروز 10 روز است که آنها منتظر گفتگو در دوحه هستند، اما طالبان برای گفتگو حاضر نشدند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز میگوید طالبان گفتگوهای صلح در قطر را رها کرده، سفرها را آغاز کردند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، بدون اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به تهران گفته:
این بدان معناست که طالبان به مذاکره و صلح متعهد نیستند. برای آنها طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار افغانها هیچ ارزش ندارد. با آنکه امریکا تا هنوز توافقنامه دوحه را ارزیابی نکرده، اما به نظر می رسد که از قبل طالبان از نتایج آن می ترسند و به سفرها رو آورده اند.
اداره جدید ایالات متحده ای امریکا گفته است که توافقنامه ماه فوریه این کشور با طالبان را ارزیابی میکند. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان میگوید که جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا هم گفته است که شبکه القاعده در افغانستان نیرومندتر شده و به حمایت از طالبان فعالیت میکند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده رابطه ندارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول ملا عبدالغنی برادر نوشته که گفته است ایالات متحده آمریکا به توافقنامه صلح ماه فوریه سال گذشته با این گروه پابند نبوده است. ملا برادر افزوده که آنها به آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و با هر گروهی که به گفته وی مزدور آمریکا باشد مبارزه خواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 3 برابر افزایش یافته است. اما بر اساس گزارش تازه این کمیسیون، آمار کلی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل 21% کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از کارهایی که کمیسیون انجام میداد، تمام گزارشاتی که در رابطه با تلفات ملکی صورت می گرفت، در جاهایی که ممکن بود خودشان می رفتن از نزدیک نظارت می کرد همکارهای ما. بعدا ما بسیار جمع می کردیم و تفکیک می کردیم که چی تعداد مثلا از طرف کدام بخش، از طرف کدام طرف منازعه مورد حمله قرار گرفته یا تلفات از طرف کی صورت گرفته، و در ضمن به حساب جنس و سن و طفل و زن و پیرمرد و اینا هم تفکیک میشد.
شما اگر گزارش خوانده باشین، چه رقم ارزیابی میکنین گزارش امسال؟
من فکر میکنم که ادامه کارهایی که ما انجام میدادیم در کمیسیون، عین همکارا هنوز هست در کمیسیون با مو شکل انجام میتن. چیزی که گفته شده که یک مقدار تعداد تلفات ملکی پایان آمده، اما قتلای هدفمند تعدادش زیاد شده. گیر ما شما شاهدش هستیم هر روز.
چگونگی مستندسازی از این؟ بله، خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته، پس از نشست پرتنشی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با رئیس بخش مبارزه با کرونا اداره یونیسف داشته، رئیس جمهور امر اخراج وی را از افغانستان دستور داده و به خاطر این تنش اداره یونیسف از حکومت افغانستان پوزش خواسته است. همکارم امید مرزبان بیشتر تفصیل میده.
تشکر مقیم جان. با عرض سلام، به اساس گزارش ها پس از یک نشست پرتنش بین رئیس جمهور افغانستان و رئیس بخش مبارزه با کرونا اداره یونیسف در افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی دستور اخراج این مقام اداره یونیسف را از افغانستان داده. به اساس اطلاعاتی که امروز به رادیو آزادی رسید، یونیسف سپس با فرستادن نامه به رئیس جمهور افغانستان از این بابت معذرت خواسته. منابع رادیو آزادی گفتند که این مشاجره لفظی بین اشرف غنی و محمدی، شخصی که سالها مسئول بخش مبارزه با پولیو اداره یونیسف در افغانستان بوده، روز دوشنبه در ارگ رخ داده. این منابع دولت افغانستان که نخواستند از اون نام برده شوه، همچنان میگن که علت این مشاجره نبودن شفافیت در مصرف پول کمک شده جامعه جهانی از طرف یونیسف در بخش مبارزه با کووید 19 بوده است. بر اساس گفته‌های این منابع، یونیسف سال گذشته نزدیک به 22 میلیون دلار را در بخش آگاهی دهی در بخش کووید 19 به مصرف رساند. البته در افغانستان شخصا من خودم با اداره یونیسف کوشش کردم تماس بگیرم. خانم سمانتا مورت، مسئول بخش مطبوعات ای اداره، در تماس تلفنی به من گفت که اکنون فرصت صحبت کردن را نداره و پاسخ این سوال را در ایمیل به من خواهد فرستاد. اما تا لحظه که به استودیو می آمدم پاسخ از سوی اونا دریافت نکردیم. جزئیات بیشتر در برنامه های فردای رادیو آزادی ارائه خواهیم کرد.
تشکر امید جان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 سه برابر افزایش یافته. اما بر اساس گزارش تازه این کمیسیون، آمار کلی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل 21% کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود از کاهش آمار کلی تلفات غیر نظامیان و افزایش شدید قربانیان قتل‌های هدفمند خبر داده است. بر اساس این گزارش، تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال قبل آن 21% کاهش داشته، اما شمار قربانیان ترورهای هدفمند تا 3 برابر افزایش یافته است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری از افزایش ترورهای هدفمند اظهار نگرانی کرد.
متاسفانه تلفات ملکی ناشی از ترور و قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 میلادی در حدود 3 برابر زیاد شده است و 169% افزایش را نشان می‌دهد. در سال 2019 میلادی جمعاً 834 تن از افراد ملکی در نتیجه استفاده از روش ترور و حملات هدفمند کشته و زخمی شده بود. در سال 2020 میلادی تعداد قربانیان این تاکتیک به 2250 تن می‌رسد که شامل 1078 کشته و 1172 تن زخمی می شود.
آقای نظری می گوید که در سال 2020 میلادی تلفات غیر نظامیان در افغانستان به 8500 نفر رسید که شامل 2985 کشته و 5542 زخمی می شدند. به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این رقم در مقایسه با آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2019 حدود 21% کاهش را نشان می دهد. این کمیسیون حمله با بم مغناطیسی، ترورهای هدفمند، بمبگذاری کنار جاده ای، حملات راکتی، حملات انتحاری و عملیات زمینی و هوایی را از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان دانسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر مواد منفجر ناشده را از دیگر عامل تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان تشخیص داده است. به همین گونه این کمیسیون از قتل هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با اشاره به نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد نمی‌گوید که در سال 2020 میلادی 81 مورد خشونت در برابر کارمندان و رسانه ها ثبت شده است. در این سال 11 خبرنگار و کارمند رسانه کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین بیانگر آن است که در ماه های اخیر سال 2020 همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه، حملات هدفمند به خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به شکل بی‌پیشینه افزایش یافت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جناح‌های مختلف درگیر جنگ به ویژه طالبان، گروه دولت اسلامی داعش، حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آنها را مسئول کشتار این غیر نظامیان در افغانستان می‌داند.
شما شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 سه برابر افزایش یافته و بر اساس آمار تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل 21% کاهش. و در این رابطه ما مصاحبه داریم با سیما سمر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر، و در آغاز از وی پرسیدیم که این گونه گزارش ها چه گونه ترتیب می شود.
یکی از کارهایی که کمیسیون انجام میداد تمام گزارشاتی که در رابطه با تلفات ملکی صورت میگرفت در جاهایی که ممکن بود خودشان میرفتن از نزدیک نظارت میکرد همکارهای ما، بعدا ما بسیار جمع میکردیم و تفکیک میکردیم که چی تعداد مثلا از طرف کدام بخش، از طرف کدام طرف منازعه مورد حمله قرار گرفته یا تلفات از طرف کی صورت گرفته، و در ضمن به حساب جنس و سن و طفل و زن و پیرمرد و اینا هم تفکیک میشد.
شما اگر گزارش خوانده باشین چه رقم ارزیابی میکنین گزارش امسال؟
من فکر میکنم که ادامه کارهایی که ما انجام میدادیم در کمیسیون عین همکارا هنوز هست در کمیسیون با مو شکل انجام میتن. چیزی که گفته شده که یک مقدار تعداد تلفات ملکی پایان آمده، اما قتلای هدفمند تعدادش زیاد شده. گیر ما شما شاهدش هستیم هر روز.
چگونگی مستندسازی از اینا کدام شیوره داره که گویا این قتل های هدفمند یا تلفات ملکی را کدام جناح انجام داده؟ که در افغانستان شما در جریان هستین که گروه طالبان هست، حملات انتحاری هست، گروه داعش هست، حکومت افغانستان و عامیان بین المللی هست که عملیات شبانه و همچنان حملات هوایی را انجام میتن. امیر میخواستیم توضیح بدین.
در تلفات ملکی ادعاها صورت میگیره، مثلا اگر یادتون باشه سال گذشته سر یک مدرسه حمله شد، او معلوم بود که از طرف نیروهای دولتی صورت گرفته بود، اما قضایای دیگه حملات به خصوص که خودشان اتهام میگیرن، خودشان ادعا میکنن که اینا انجام داده، و یک تعداد قتلا مثلا قتلای هدفمندی که صورت میگیره هنوز افرادش تشخیص نشده، از دو طرف یکی دیگه رو متهم میسازن سر ازی. این بیشتر ارتباط میگیره به نهادهای امنیتی و استخباراتی که اینا چی گزارش دارن، در حالی که ادعای از اونایی است طالبا انجام میده.
من هم میخواستم به این نکته اشاره کنم که اکثر وقتا وقتی که گزارش تهیه شده از طرف کمیسیون حقوق بشر، جانبین یعنی جناح‌های مختلف درگیر جنگ افغانستان گفتند که نه، گزارش ها درست نیست، دقیق نیست. شما در این مورد توضیح دارین؟
البته خب طبیعی است که ادعا میکنن که درست نیست، اما واقعیتی است که درست است دیگه. کمیسیون هیچ گاه ادعا نمیکنه که 100% درست است، اما شواهد نشان میده مثلا وقتی که اگر به حمله هوایی باشه هنوز طالبا توانمندی حمله هوایی رو نداره، او طبیعی است که باید از نیروهای افغان یا همکاران بین‌المللیشون بوده باشه.
مصاحبه بود با سیما سمر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور جو بایدن تحریم ها علیه محکمه کیفری بین المللی را که به خاطر تحقیق در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع شده بود بررسی می کند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
اداره جدید امریکا تحریم ها بر محکمه کیفری بین المللی را بررسی می کند. تحریم ها از سوی اداره دونالد ترامپ به خاطر آغاز تحقیق وضع شده بود که این محکمه در مورد نیروهای امریکایی در افغانستان آغاز کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ایمیلی که بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فرستاده گفته است، تا جایی که ایالات متحده در مورد اقدام های محکمه کیفری بین المللی در امور افغانستان و اسرائیل و فلسطین مخالفت هایی دارد، اکنون ارزیابی کامل در مورد تحریم ها و اقدام های بعدی صورت می گیرد. اداره دونالد ترامپ سال گذشته تحریم های اقتصادی به شمول محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین المللی را به اجرا گذاشت. پیش از این محکمه تحقیق را در مورد جرایم جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی کرده بود. ایالات متحده محکمه کیفری بین المللی ICC مستقر در هاگ را به نقض حاکمیت ملی آمریکا با آغاز دستور به این تحقیق متهم کرد. فرمان اجرایی به امضای دونالد ترامپ، کارمندان محکمه کیفری بین المللی از جمله فاتو بنسودا، سارنوال ارشد این محکمه را شامل تحریم ها ساخت. بنسودا می خواهد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان تحقیق گسترده صورت گیرد. محکمه کیفری بین المللی در ماه مارچ سال گذشته با تحقیق در مورد قتل غیر نظامیان توسط طالبان و ادعای شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان و امریکایی به ویژه سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA اجازه داده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:56. در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کنندگان آن نابینایان هستند. همه نقاشی ها سه بعدی هستند و نابینایان می توانند با لمس کردن زیبایی آنها را حس کنند. امید مرزبان در این گزارش بیشتر می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه بعدی هستند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریبا همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه ها وجود دارد و منابع برای برگزاری آن نیز وجود دارند.
اینجا اثرهای سه‌بعدی شده هنرمندان نامدار دنیا از جمله لیوناردو داوینچی و ال سلوادور دالی نیز به نمایش گذاشته شدند. نابینایان که علاقمند شرکت در این نمایشگاه هستند می توانند تا تاریخ 3 جنوری از آن دیدن کنند.
ساعت 6:29. گزارش های خبری این مجله خبری تا اینجا بود. در ادامه سر ساعت 7 رادیو صدای امریکا، رادیو آشنا نشراتش را آغاز می کند. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهدارتون.